در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:28 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. روز شما بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
رویدادهای هفته.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارم رضا فراخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران. خوشحالیم که با برنامه‌ای دیگر از برنامه‌های رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
در همین ابتدا میخوایم از شما شنوندگان عزیز بپرسیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، تجاوز بامداد شنبه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمون و محکومیت این اقدام توسط افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان. گزینه 2، انتخاب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان. گزینه 3، اجرای حکم اعدام جمشید شارمه، سرکرده گروهک تروریستی تندر و دخالت برخی از کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
آقای پزشکیان در دومین سفر استانی خود به دیدار علما و مراجع اعزام تقلید در قم رفت و گزارشی از عملکرد دولت 14 ارائه داد. رئیس جمهور با تاکید بر حق پاسخگویی ایران در برابر حمله رژیم صهیونیستی گفت: ما طالب جنگ نیستیم، اما از حقوق ملت و کشورمان دفاع خواهیم کرد و پاسخ مناسبی به تجاوز رژیم صهیونیستی خواهیم داد. آقای پزشکیان همچنین در آیین افتتاح 5 موزه دفاع مقدس در 5 استان که به صورت همزمان برگزار شد گفت: نخبگانی در انقلاب جان خود را فدا کردند و شهید شدند و ما مانده ایم که بتوانیم آن راه را ادامه دهیم.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه به برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه و اخلال کنندگان در بازار تاکید کرد. آقای محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه حمایت از فعالان اقتصادی را وظیفه خود می‌داند و در این حال با فساد در این بخش نیز قاطعانه و بر اساس موازین قانونی برخورد می‌کند.
آقای قالیباف در سفر به استان خراسان جنوبی و شرکت در مراسم 40 روز درگذشت جانباختگان حادثه معدن طبس گفت: باید شرایطی در کشور ایجاد کنیم که هیچ معدنی بدون ایمنی و استاندارد لازم، امکانات مکانیزه و ارزش افزوده اقتصادی کار نکند.
حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفت: تجاوز اسرائیل به ایران یک حماقت بود و حق مسلم کشور ماست که این تهاجم را در موقع خودش جبران کند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: از اونجایی که دانش ما بومی است، تلاش دشمن برای آسیب به سامانه‌های پدآفندی و آفندی موفق نبود.
نمایندگی دائم ایران در ژنو خطاب به اعضای کنفرانس خلأ سلاح سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق بین الملل ذره‌ای در دفاع مشروع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی خود تردید نخواهد کرد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با توجه به نقش مؤثر صنایع در اقتصاد کشور بر لزوم رعایت اصول پدافند غیرعامل برای تداوم تولید تاکید کرد. سردار جلالی گفت امروز زنجیره تولید خدمت و محصول هم در صنایع و هم زیر ساخت‌ها مورد هدف دشمن قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی روز پنجشنبه از واگذاری 53 واحد مسکونی به بازماندگان و خانواده کارگران جان باخته در معدن طبس خبر داد.
سردار حسین سلامی شامگاه پنجشنبه در کنگره ملی 15,000 شهید فارس در شیراز خطاب به صهیونیست‌ها گفت رژیم صهیونیستی امروز در حال فراهم کردن شرایط فروپاشی خیش است. شکست خوردید اما عبرت نگرفتید.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که یک توافق مشارکت راهبردی بین تهران و مسکو به زودی امضا خواهد شد که حوزه دفاعی امنیتی را نیز شامل می شود.
شما عزیزان شنونده برنامه رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید. از شما پرسیدیم کدام گزینه مهمترین خبر این هفته است؟ گزینه یک، تجاوز بامداد شنبه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمون و محکومیت این اقدام توسط افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان. گزینه دو، انتخاب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان. گزینه سه، اجرای حکم اعدام جمشید شارمخت، سرکرده گروهک تروریستی تندر و دخالت برخی از کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران. و گزینه چهار، همه موارد. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت گفتند باید خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم بخورد و قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشور را به آنان فهماند. این بخش رو بشنوید.
شاخص. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح یکشنبه در دیدار هزاران نفر از خانواده‌های معزز شهیدان امنیت، این شهیدان را جزو برترین شهدای راه حق خواندند و با اشاره به اهمیت زیربنایی امنیت در همه امور جامعه و ابعاد مختلف زندگی مردم تأکید کردند.
راه تأمین امنیت قدرت ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این را هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازم. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی‌های سیاسی، توانایی‌های مدیریتی، اینا همش جزء چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به اقدامات مستمر رژیم خبیث صهیونیستی در ارتکاب وحشیانه ترین جنایات جنگی در غزه و لبنان، تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه این رژیم پلید را خواستار شدند و با اشاره به حرکت شرورانه رژیم صهیونیستی در بامداد شنبه فرمودند:
خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن، بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، اینم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسند، جوانان ایران رو نمیشناسند، ملت ایران رو نمیشناسند. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
به دنبال تجاوز این هفته رژیم صهیونیستی به خاک کشورمون و درخواست ایران از شورای امنیت سازمان ملل برای برگزاری نشست اضطراری، این شورا نشستی اضطراری درباره تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران برگزار کرد. در این نشست بیشتر اعضا اقدام تجاوزکارانه رژیم اشغالگر رو محکوم کردند. تعداد زیادی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نشست اضطراری این شورا از آمریکا و حامیانش در اعتراض به همسویی با اقدامات رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کردند. اما حامیان رژیم صهیونیستی همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه بدون آنکه به این رژیم تذکر دهند از ایران خواستند که به این جنایات پاسخ ندهد.
خب در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با سردار عباس حاجی نجاری. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم سردار. شاهد یک رویکر دوگانه و همراه با تناقض هستیم. از آن طرف اسرائیل تمام رفتارهای سیاسی و امنیتی و نظامی که در واقع رنگ و بوی تحریک رو ایران و به هر حال به همه کشورها داره انجام میده، تجاوز نظامی میکنه، حمله هوایی میکنه، ولی از در سوی مقابل کشورهای غربی واکنش چندانی به این رفتارهای اسرائیل ندارن، ولی از ایران میخواهند که ایران خیشتنداری کند. این مسئله بیانگر چه هست و چقدر واقعا قابل دوام هست و چقدر این مسیر رو ادامه خواهند داد؟
اجازه فرمایید من این دسته‌بندی رو یه مقدار مرتب‌ترش کنم. ببینید واقع قضیه اینه که رژیم صهیونیستی میدان تنها نیست.
بله.
اصل هدایت و برنامه ریزی و حتی راهبرد نگاری برای رژیم صهیونیستی تو کاخ سفید داره صورت میگیره. یعنی اینجا تو این انجام این عملیات هم تو اصل میدانی، هم به لحاظ ایجاد کریدور، هم به لحاظ ظرفیت سازی ما شاهد بودیم که آمریکایی‌ها در کنار رژیم صهیونیستی بودن و در واقع این فاجعه یک ساله که شما نیا کنید کاملا رژیم صهیونیستی و آمریکا دارن متحد عمل میکنن و برخی از کشورهای اروپایی. پس از این فرق اینجا ما جبهه رو بیم تفکیک کنیم. یک جبهه شرکی هست که اینجا در واقع شرارتی هست که متشکل از رژیم صهیونیستی و آمریکا و همراهانشه و اون توی جبهه هم در واقع جبهه مقاومتی که در واقع ما شاهد این تحولات هستیم که حالا این اقدامات رژیم صهیونیستی، عملیات رژیم صهیونیستی علیه ایران بخشی از اون برنامه های راهبردی جبهه شرارت برای مقابله و مهار حرکت انقلاب اسلامی، نیروهای مقاومت با این تصور که مثلا با هدفگیری ایران قادر خواهند بود روی روند تحولات و نوع مسائل مقاومت اثر بگذارد.
بله.
این ترکیب و این دستبندی رو ما اگر در واقع نمقدار گویاتر بکنیم نوع عمل در سازمان ملل کاملا مشخص میشه.
بله.
شما ببینید اشاره کرد در سازمان ملل، در شورای امنیت سازمان ملل یه صف‌بندی وجود داشت، آمریکایی ها و انگلیسی ها و فرانسوی ها، اینا خب پشت سر رژیم صهیونیستی هستن. بله البته برخی از کشورها نظیر روسیه، چین، اینا از ایران حمایت کردن، محکوم کردن و خیلی کشورهای دیگه، ولی اونها فقط اومدن به این اکتفا کردن که ایران پاسخ نده.
بله.
خب پاسخ نده که چه اتفاقی میفته؟ ما شاهد تداوم شرارت رژیم صهیونیستی هستیم. اونجا نقص سازمان ملل و شورای امنیت باید اینجا محکومیت رژیم صهیونیستی باشه. اینا حاضر به دادن یک بیانیه هم حتی نشدن وای به حال قطعنامه.
بله.
خب این روند این حرکت میتونه امنیت منطقه رو تحت شعاع قرار بده، چیزی که خیلی از کشورها بر اون تاکید کردن. این رفتار رژیم صهیونیستی چه در حمله به ایران، چه در حمله به لبنان، چه در تداوم جنایت علیه مقاومت فلسطین، این در واقع داره منطقه رو به سمت انفجار میبره، به سمت بحران داره میبره.
بله.
ببینید که شما میدید تو این مسیر تمامی ارزش‌های اخلاقی و انسانی هم توسط جبهه شرارت زیر پا گذاشته.
اثرات نظام در واقع نهادهای بین‌المللی رو هم در جهان از بین بردن، درست نه؟
بله دیگه، شما الان دیگه از شورای امنیت خاصیتی نمیبینید.
بله.
شما نگاه کنید توی سال‌های گذشته چقدر اینا مثلا به بهانه‌های مختلف حقوق بشری سعی می‌کردن ایران رو محکوم بکنن. ولی الان شما هفته گذشته رژیم صهیونیستی یک ساختمان رو در یکی از اردوگاه‌های غزه بمباران می‌کنن، بیش از 90 نفر شهید میشن، اینا حاضر نیستن یک محکومیت لسانی هم داشته باشن.
بله.
خب تداوم این روند رژیم صهیونیستی رو جدی‌تر می‌کنه در ادامه کشتارهاش. تصور باطل این نکته که از آقا فرمودن اینا دوچار یک خطای محاسباتی هستن، چه در مورد ایران چه در مورد منطقه، همینه. اینا تصورشون اینه که مثلا با گذاشت دست که دست رژیم صهیونیست رو باز بگذارن که این جنایت ها رو انجام بده، قادر خواهند بود که پرونده مقاومت فلسطین رو ببندن.
درسته.
درسته که این پرونده مقاومت بسته شده نیست.
بله.
بسته شدنی نیست، چون بله. در واقع یک ظرفیت و پایگاه چند میلیونی برخوردار از حمایت مردم فلسطین برخورداره و اونا دنبال حقوق اولیه انسانیشون هستن. شما مدعیات حقوق بشری اینجا ببین اصلا دیگه محلی از اعراب نداره. پرونده لیبرال دموکراسی کاملا توی این ماجرای جنگ غزه و حمایت از این رژیم صهیونیستی بسته شده.
این پرونده لیبرال دموکراسی رو که شما اشاره کردید، مقام معظم رهبری هم توی صحبت‌های آخرشون اشاره کردن که فرهنگ و تمدن غربی آبرو شد، فکر می‌کنم در واقع همین گزاره رو دارن تاکید می‌کنن و میگن در چشم افکار عمومی جهان، نه فقط منطقه یا مثلا این کشور مسلمان. درسته.
دو تا پدیده مهم رو داریم. ببینید یک چیزی توی صحنه جنگ غزه داره میگذره، این بمباران‌ها، مقاومت و اون مسائلی که حالا مشکلات رژیم اقتصادی که رژیم صهیونیستی داره، این یه طرف قضیه است. ولی دو تا تحول مهم اتفاق افتاده. یکی اون نفرت جهانی علیه صهیونیسم، در واقع بزرگترین چالش صهیونیستا داره اتفاق میفته که خیلی از نخبگانشون، خیلی از حتی مخالفین نتانیاهو دارن تاکید میکنن. یکی هم بحث اون بسته شدن پرونده لیبرال دموکراسی.
بله بله.
ببینید تمام افتخار لیبرال دموکراسی دفاع از آزادی بود.
بله
دفاع
بله.
از انسانیت،
حقوق بشر،
حقوق
بله.
بشر بود. خب اینا رو فهرست کنین تو جنگ غزه چه اتفاقی افتاده. اونا دیگه میتونن ادعا کنن که ما از حقوق بشر داریم دفاع میکنیم، اونا میتونن ادعا کنن ما از حقوق انسانیت داریم.
فروش سلاح همچنان ادامه داره. بله.
و فروش سلاح آخرین تجهیزات و امکانات. خب ببینید شما مثلا سر قضیه لبنان نگاه بکنید. لبنانی که در واقع با توجه به نداشتن ارتش، نداشتن پدافند هوایی، اینا راحت این بستر رو در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن، با این تصور که با بمباران ها قادر خواهند مثلا حزب الله رو تسلیم کنن. چون اونها نکته اساسی تو این پرونده اینه، هم صهیونیست ها هم لیبرال دموکراسی بزرگترین نگرانیشون از گسترش اسلام و تفکر انقلاب اسلامی در جهان.
بله.
اینا اون چالش اساسی رو اون میبینن.
بله.
اونا برای اونها بحث مقاومت غزه نیست تنها. بحث اینی که میبینن در واقع مقاومت غزه مفتنی که بر ارزش‌های اسلامی و الهی است و همین پایبندی و ایستادگی مردم غزه مبتنی بر این روند یک اقبال جدیدی رو در جهان نسبت به اسلام و ارزش‌های انسانی ایجاد کرده.
بله.
و اینا دارن نگرانی اساسیشون اینه که در واقع متأثر از این روند اون چالش اساسی رو شما در جبهه لیبرال دموکراسی و همینانشون ببینید.
ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
قربان شما. بله، گفتگو کردن با سردار عباس حاجی نجاری پیرامون رویکر دوگانه غرب در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی و دعوت‌های مکرری که از ایران می‌کنن به خیشتنداری. شما شنونده برنامه رویدادهای هفته به صورت زنده از رادیو ایران هستید.
بله، این برنامه رویدادهای هفته است که از رادیو ایران میشنوید. لطفا به ما بگید از نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، تجاوز بامداد شنبه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمون و محکومیت این اقدام توسط افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان. گزینه دو، انتخاب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان، گزینه 3، اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر و دخالت برخی از کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران و گزینه 4، همه موارد. لطفاً فقط شماری گزینه مورد نظرتون رو به 30900 ارسال کنید. اما در این لحظه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظره.
اولین خبر این که وزیر اقتصاد به تازگی گفته مانعی برای عرضه خودرو در بورس وجود نداره.
در این باره جمعیت ریزش شده در بورس پس از شنیدن این خبر گفتن حالا که هی بورس داره میریزه، یعنی خدایا ممکنه همزمان با ورود خودرو به بورس خودرو هم قیمتش بریزه؟ در پاسخ به این خواسته مردم مسئولان گفتن شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لبلب خورد گه دانه دانه. منظور از لبلب در این شعر اینه که قیمتهای خودرو رو مدیران عزیز همینطوری شانسی رو هوا اعلام میکنن و هیچ منطقی توش نیست.
خب دیگه به سلامتی. تو این هفته واردات یکی از گوشی‌های خارجی که برخی ها دنبالش بودن توسط دولت آزاد شد.
بله، در این باره جمعیت دارنده این گوشی‌ها گفتن با یه تعرفه ای آزاد شده که فقط با تعویض ملک و املاک میشه این گوشی رو خرید و رجیستر کرد. آخه چرا تعرفه 96%؟ تعارف نکن عزیزم، بکنه 100% روند بشه.
تو این هفته مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دام عنوان کرد که با توجه به کاهش قدرت خرید، گوشت روی دست دامدار مونده.
در این باره جمعیت گاوهای کشور در پاسخ به این اتفاق در بیانیه مو عنوان کردن که این افزایش قیمت تقصیر مو نیست، بلکه مو همه چیزو سپردیم دست مدیران به امید روزی که هر کسی بتونه راحت گوشت مو رو بخوره.
تو این چند روزه عنوان شده که مقدار زیادی آب میوه آغشته به مواد مخدر شیشه در فرودگاه کشف شده.
پیرامون همین اتفاق جمعیت خیلی نامحترم تولید کنندگان شیشه کشور پاسخ دادن و گفتن با توجه به کاهش قابل توجه ویتامین C در میان معتادان کشور و پژوهش‌های این جمعیت در این حوزه، از این پس در کنار تولید این ماده به سلامت معتادان عزیز هم می‌اندیشیم. باشد که عمر این معتادان عزیز دراز باشه و همچنان مشتری ما بمانند.
رئیس جمهور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس در دفاع از کلیات لایحه بودجه گفت در بودجه 1404 به ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت توجه شده. حالا گزارشی رو بشنوید که همکارم در این باره تهیه کرده.
گزارش هفته.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور به رأی گذاشته شد.
حاضرین 247 نفر، آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به رأی گذاشته شد. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، ابتدا رئیس جمهور در جایگاه قرار گرفت و یک ساعت فرصت دفاع از لایحه بودجه رو داشت.
در رابطه با رشد اقتصادی تلاش کردیم اولا مقررات و قوانینی هم که وجود داره در رابطه با این مسائل ثبات قانونی ایجاد کنیم. آیین نامه و مقررات رو هیچ عوض نکنیم، طرف ندونه تکلیفش با ما چی هست. مالیات بنگاه‌ها و شرکت‌ها و شرکت‌هایی که در خصوصی به اصطلاح در بورس تلاش کردیم طبق قانون باید 25% مالیات میدادن، ولی ما همون 20% رو در نظر گرفتیم.
لایحه‌ای که اول آبان ماه از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد و پس از 5 روز بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق در صحن علنی بر روی کلیات اون تصمیم گیری شد. رئیس مجلس بعد از شنیدن صحبت‌های موافقان و مخالفان گفت:
ما از بعضی اقداماتی که دولت انجام داده آقای پور محمدی، مثل شفافیت بودجه، مثل جامعیت و یکپارچگی، بیش برآوردی در بودجه نبوده، اصلاحاتتون تدریجی هست دارن اعمال میکنید، عدد یکی که بودجه معلوم نبود چی هست اینا رو برداشتین، اینا از ویژگی خوب بودجه شما هست، هم تشکر میکنیم هم تقدیر میکنیم. ولی واقعا ما الان بر اساس برنامه نسبت به رشد اقتصادی در این برنامه ابهاماتی وجود داره.
نمایندگان کمیسیون های تخصصی 10 روز فرصت دارن برای بررسی جزئیات و ارائه پیشنهاد به کمیسیون تلفیق. جزئیات لایحه بودجه هم در کمیسیون تلفیق بررسی میشه و در نهایت جزئیات این لایحه در صحن علنی به بررسی گذاشته میشه.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
بر اساس اعلام اتاق عملیات مقاومت اسلامی، از آغاز نبردهای زمینی در جنوب لبنان بیش از 95 نظامی رژیم اشغالگر به هلاکت رسیده و 900 نفر زخمی شدند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به توقف آنروا در غزه گفت این تصمیم به دلایل متعددی به شدت نگران کننده است. با تأثیرات بالقوه وخیم بر حقوق انسانی افرادی که به کمک‌های آنروا وابستند، ما هیچگاه نباید ارزش منشور سازمان ملل و سازمان‌هایی که زیربنای آن هستند را فراموش کنیم.
یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت عملیات نظامی خود را تنها با توقف تجاوز و لغو محاصره نوار غزه و توقف تجاوز علیه لبنان متوقف خواهیم کرد.
بر اساس گزارش وبگاه مرکز اطلاع رسانی فلسطین، آمریکا از 7 اکتبر سال گذشته تا کنون حدود 18 میلیارد دلار کمک‌های نظامی مختلف به رژیم اشغالگر صهیونیستی ارسال کرده.
رادیو رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد از زمان آغاز جنگ در نوار غزه تا به امروز بیش از 12,000 معلول روی دست ارتش اسرائیل باقی مانده است و 2/3 از این نظامیان دچار معلولیت جسمی شده، در حالی که نیمی از آنها با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که اوکراین به تنهایی نمیتواند از تسلیحات دوربرد استفاده کند و این کشورهای عضو ناتو هستند که این شرایط را برای این کشور فراهم میکنند.
در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی در چارچوب طرح موسوم به طرح ژنرال‌ها برای 27 روز متوالی به وحشیانه‌ترین جنایت‌ها علیه غیر نظامیان در شمال نوار غزه به ویژه در بیت لاهیا در میان محاصره و گرسنگی شهید مردم ادامه می‌دهد، منابع خبری گزارش دادند که ارتش اشغالگر انبار داروی باقی مانده در بیمارستان کمال